1387.
Ja.
Kann ich mal probieren. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين نتلو على أعدائهم أجمعين خب عبارتمون رسید به همون تاریخچه بحث حکومت یعنی اون تیکش رو ما بالاخره هم بخونیم. میفرماید که ومن هنا ابتدأت علاقة التلميذ باستاذه ان موضوعا يحتاج الى درس ستة اشهر، موضوعی که نیازمند درس شش ماهه، البته و ان كان فيه نوع من المبالغه، اگرچه این تعبیر شیخی تعبیر مبالغه ایه که حکومت ورود 6 ماه درس میخواد، کم یحتاج الى البسط فی البیان فی التعلیم، چقدر نیازمند تفصیل در بیان در هنگام تعلیف و در نوشتن، بینما ان الشیخ فی کتبه لم یوفی حقه بدل البیان، ولی شیخ در رسائل واقعش حق مطلب رو ادا نکرده. میبینی شکلی که حکومت ورود رو شیخ گفته ولی اینقدر توضیح نداده، الا بعض شیخ تعادل و تراجیح، اگر یه مقداری در تعادل و تراجیح رسائل توضیح داده، و بعض اللقطات المتفرقه بی قرون کتبه، و جاهایی در میان کتب خودش بعضی از جاها از رسائل اشارتون مایی به قول معروف به این مطلب کرده، ولذا بقی الموضوع متأرجحاً فی کتب الاصولیین من بعد، لذا این مطلب یه حالت به قول معروف مبهمی یه حالت به قول معروف محل اختلافی باقی مون در کتاب اصولیون، و این کان مقصودهم و مقصودهی اصبح واضحاً عند اهل العلم في العصور المتاخره، اگرچه مقصود شیخ، مقصود اصولیون و مقصود شیخ الان دیگه واضحه در نزد آقا. ولا يسع هذا المختصر شرح هذا الان شرحا كافيا، وانما نكتفي بالاشاره الى خلاصه ما توصلنا اليه من فهم معنى الحكومه وفهم معنى اخيها الورود قدر الامكان. ما هم این مختصرمون، این کتاب مختصر ما مجال بحث مفصل در مورد حکومت ورود رو نداره و ما اکتفا میکنیم به اشاره ای به معنای حکومت و ورود. نه، حکومت و ورود که توی علم اصول دیگه، نه ببینید حاج آقا، یه بحثی ما داریم تحت عنوان تطور علم. این طبیعیه که هر علمی یک سری ابتکارات و اختراعاتی درش ایجاد میشه و رشد میکنه، چون عقل بشر رشد میکنه، بیشتر ممارست بش میشه، چکشکاری میشه، پخته تر میشه، این طبیعیه دیگه. بوعلی میگه منطقی که، جمله ای داره بوعلی سینا میگه، منطقی که ارسطو از ارسطو به ما رسید، تعداد قضایاش به انگشتان دست نمی رسید، ما این منطق رو اینقدر بزرگش کردیم. دقت کردی؟ لذا هر علمی رو شما بررسی میکنید در طول زمان هی به فصولی و یک سری نکاتی، الان این اضافه شدن بستگی داره به اون کسی که به قدرت اون عالم، یه بار مثل شیخی که علم اصول رو متحول میکنه، یه بار مثل مثلا فرض کنید نائینی که یه چیزای اضافه میکنه، خیلی متحول نمیکنه علم اصول رو مثل شیخ، خیلی آدم بزرگی بوده، یه چیزای هم نکات خیلی خوبی هم داره، ولی دیگه تحول نکردن نداشت، علم اصول همون اسلوب شیخ بود دیگه. یعنی اونجایی که علم اصول متحول بود شیخ بود، قبل شیخ و بعد شیخ خیلی علم اصول متحول شد. اینا به این آقایون میگن صاحب مکتب. یا مثلا در فلسفه مثلا ملا صدرا، قبل ملا صدرا و بعد ملا صدرا فلسفه متحول شد اصلا، یک تحول اساسی. بقیه دیگه همین کار رو ادامه دادن، عمیقش کردن و اینجور. خیلی بریم سراغ الحکومت. در رابطه با حکومت شما یه تعریف بسیار مختصری در موجزم خوندید، در اینجا یه مراجعه به موجزی نیاز داره نداره؟ داره. حالا این مراجعات جلسه قبل رو انجام دادی آقای مرتضایی؟ علیکم السلام. انجام دادی؟ انجام ندادی؟ کی؟ حاج آقا چه؟ آقای امینیان کار کردی؟ اوکی، برای شنبه؟ باش، چش نه مراجعه کنید، نذار کسی اخفالت کنه. خیلی در رابطه با حکومت بحثی رو ما از در موجز داشتیم، خیلی مختصر، به اینکه حکومت در واقع یک نوع نظارته، یک دلیل نسبت به دلیل دیگریه، یعنی دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم یک نظارتی داره. حالا این نظارت یا بالاخره مختلف هم هست، موضوع محمول حکم حکم فرق نمی کنه. و این نظارت هم یا توسعه است و یا تضییقه. مثلا بعد مثال میزنن برای حکومت. قبل مثال اینم بگم که این رابطه دیگه عام و خاص نیست، تعارض نیست، نمیدونم مطلق مقید نیست، هیچ کدوم اینا نیست، ولی خب یه رابطه ای بین دو دلیل هست. این رابطه رو از مثال ها آقایون اینجوری مثلا میگن، فرض کنید الربا حرامون، الربا حرامون، درستی یا نه؟ یک روایت دیگه هم داریم که میفرماید لا ربا بین الوالده والولد. خب الان این لا ربا بین الوالده والولد، درستی یا نه؟ اینجا در واقع اومده گفته این کاری که اینا انجام میدن ربا نیست. پس از ذیل موضوع و موضوع الربا حرامون چی شد؟ تضییق شد نسبت به والد و ولد، یا زوج و زوجه. خب یا مثلا فرض کنید میگه که لا صلاة الا بطهور، درستی یا نه؟ خب بعد میگه الطواف و صلاة. خب الان اینجا اینا چه رابطه‌ای دارن با هم؟ نه عام و خاصن، نه مطلق مقیدن، نه تعارضن. به اینا میگن چی؟ به اینا میگن که الطواف و صلاة حاکم بر لا صلاة الا بطهور. چه حکومتی؟ حکومت توسعه، یعنی صلات رو ما یه فرد بهش اضافه کردیم. بعد یه ملاکی که برای حکومت هم میگن، الان اینا البته بحث دقیق داره ولی فعلا من یه اجمالی میخوام تو ذهنت یکم نزدیک بشه، میگن که دلیل در واقع حاکم اگر دلیل محکوم نباشه هیچ معنایی نداره. یعنی شما اگر لا صلات الا بطهور نباشه، الطواف و صلاتون خب چی؟ یا مثلا فرض کنید میگه که اذا شککته فابن علل اکثر، این یه روایت. یه روایت دیگه میاد میگه لا شک لکثیر شک، اینم چیه؟ حکومته. دقت کردید یا نه؟ پس شد ما یه در واقع، بعد ببینید اگر اذا شککت فبن علی الاکثر نباشه، لا شک لکثیر شک اصلا معنایی نداره. یعنی چی لا شک لکثیر شک؟ یعنی چی؟ خب باشه، حتما باید یک محکومی باشه که دلیل حاکم، معنایی خیلی مهمه ها. ولی در عام و خاص نه، هم عام به تنهایی معنای مستقل خودشو داره، خاص به تنهایی معنای مستقل خودشو داره. یا مثلا در تعارض خواهمدیگه رو تکذیب بکن، تکاذب و دلیل اینه. ولی در حکومت این بحث رو هم مطرح. پس حکومت در واقع بین دو دلیلیه که نسبت به هم یک نظارتی و یک تفسیری، در واقع دلیلی دلیل دیگر را تفسیر به معنای تأویل، یعنی باطن اون دلیل رو میگه که آقا این یه فرد دیگه هم داره قفلت. البته یقینا ادخال این فرد و اخراج این فرد از اون محکوم تعبدیه. ادخال و اخراجش چیه؟ تعبدیه. یعنی ما به تنهایی نمیفهمیم، حتما باید روایت به ما بگه. در عام و خاص نه، در عام و خاص میگه اکرم العلماء لا تکرم الفساق. خب لا تکرم الفساق، اکرم العلماء، این اکرم، این علماء و فساق، درسته یا نه؟ خب ما میدونیم که علماء و فساق یقینا باید اینجا فساق من العلماء اکرام نشن. این که فساق رو از علماء جدا کردم، این یه جدا کردن حقیقیه، نه یه جدا کردنه، یعنی ذاتن این جزء اونا نیست دیگه و منظور مولا اون نیست. ولی در مورد الصلات و طوافون و مثلا لا صلات الا به طهور، من نمیتونم بفهمم که طواف یکی از مصادیق صلات باشه. دقت کردی یا نه؟ اونجا اگر روایت بهم بگه میفهمم، یعنی منظورم میفهمم که اینا حقیقتا خارج شده، حقیقتا جزءش نیست. بله، علی کله الان در این رابطه که بالاخره ملاک چیه و در ریزکاریاش بحث شده، ولی خود در فقه هم ثمر زیاد داره بحث حکومت. شما خیلی وقتا ادله این شکلی رو پیدا میکنید. الان ما یه مقدار بخونیم ببینیم چی میشه. آقای مظفر هم همینجور تدریجی شروع کرده، یعنی نیومدم و اول حرف آخر رو بزنم، همینطور تدریجی ورود کرده به قول معروف پله 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 پله. ان الذين فهموا من مقصودهم في الحكومه، اونی که ما از مقصود و مراد اصولیین در حکومت میفهمیم، هو ای قدم احد الدلیلین علی الاخر، یک حکومت یک نوع چیه؟ تقدیمه. این درست، یکی از دلیلین بر دیگری ما چی؟ مقدم میکنیم. درسته یا نه؟ یعنی اگر شما لا شکل کثیر شک نمی اومد، کثیر شک رو هم می گفتی چکار کنه؟ اعتنا کنه به شکش. ولی در واقع این دلیل حاکم آمد و مقدم شد بر دلیل محکوم. خب الان چه نوع تقدیمی؟ تقدیم سیطرتن و قهر من ناحیت ادائیه، یک مقدم شدن حکومتی نه تعبدیه. خب شما می آقا جون بابا چرا کثیر الشک میگی لا شک لکثیر الشک؟ کثیر الشک هم داره شک شک دیگه، چه فرق میکنه چه شک کثیر الشک باشه چه شک، یعنی حالت عادی ما مثل قطع دیگه میگیم، چه قطع قطاع باشه چه قطع آدم معمولی، قطع قطع بلاخره احکامش هم، ما هم نسبت به شک در وهله اول میگیم کثیر الشک هم شاکه و باید. ولی لا شک لکثیر الشک مثل یک حاکمی با یک قدرت حکومتی میگه نه، کثیر الشک رو از ذیل این اذا شک اکتف ابن علی الاکثر چکار کن؟ خارجش کن تو حالت حکومتی. و الا اگر حالت حکومتی این نبود، ما حالت عادی، این حالت سیطره و قهر و حکومت و اینا در عام و خاص وجود نداره. چون که اون رو ما میفهمیم، یعنی در واقع طبق یه مناطیه که آقا جون اکرم العلماء، علما اکرامشون به چه دلیلیه؟ به دلیل در واقع اون علمی که همراه یک خوبی باشه. از اون ورم ما قطعا میدونیم فساق رو نباید اکرام بکنیم، یعنی علما رو باید اکرام کنیم، فساق رو هم نباید اکرام کنیم. این دوتا خود به خود همدیگه رو چکار میکنن؟ پوشش میدن. نتیجهش این میشه که عالم فاسق، یعنی فاسق از ذیل این عالم خارج شده بود، ما نمیدونستیم، یعنی الان میخواییم با دلیل خارجش کنیم. خروجش هم یه خروجی حقیقیه، یعنی من میدونم که از هم اول منات اکرم به فساق نمیخوره، اکرم یه مناتی داره که مناتش به فساق نمیخوره. ولی در مورد مثلا کثیر الشک من نمیفهمم چرا، یعنی واقعش چون کثیر الشک نمیفهمم چرا نباید بشه اعتنا بکنم. این شکلی یه توضیح این شکلی گفتن منات اون رو، یعنی یک در واقع خود شارع این رو طبق مناتش خارج کرده، ولی در اینجا مثل اون منات دار نیست. اینجا در واقع حالت تعبدی داره، یعنی اینکه مثلا ممکنه به خاطر یه مصالح دیگه ای الان، و الا خود شک این آقا خوشکه. ببین حاج آقا، شک این آقا خوشکه. ببین یه بار میگفتی که مثلا لا شک، مثلا میگفتی اذا شککت فابن علی الاکثر، بعد گفتی که مثلا زید به شکش اعتنا نکنه. چرا؟ چون شک شخصیه، ما اونجا منظورمون شک نوعی بود. ببین حالا این حکومت یا عام و خاصه؟ این عام و خاصه حاج آقا. چرا؟ چون اونجا من میفهمم همش از شارع آمدیم، همش شارع گفته، ولی خود شارع هم دو قسمه. میفهمم که اون شکش بالاخره در این روایت منظور شک نوعیه، این روایت که زیدو خارج کرده شک زید، چون شک زید شخصیه. ولی یه بار نه، این شکل کثیر و شک همون شکه، فرقی شک همون شکه. یه دفعه میبینیم شارع میگه نه، این شکش کلا شکه. زمین که یک تعبدی، یه قهریه. بعد لسان حاکم هم همیشه این شکلیه، یه لا توشه یا یه اثبات توشه، یه اثبات و نفی که به حالت عادی ما، یعنی ما حتی بعد از این که شارع هم میگه برام اونجا نمیفته. ببین لا شکل کثیرش، یعنی حالت رو که اصلا آقا شک این آقا کلا شک. آقا چرا کلا شکه؟ خب حقیقتا شکه. ببین اونجا به شما وقتی میگی فاسق رو از عالم جدا کن، میدونی دو تا مجموعه است، یه چیز معقولیه. ولی اینجا آقا شکه، ولی شارع میگه نه شک نیست. بابا شکه، میگه شک نیست. بابا رباس، قواعد هم ماهیت ربا رو والد و ولد انجام دادن، میگه نه ربا نیست. ببین حالت تعبدی لسانش ها، لسانه. ببین لسان ایشون گفته من ناحیت ادائیه، یعنی خود لسان حکومته. لا شکه، لا ربا، یا مثلا اتواف و سلاتون. ببین روایاتی که ما میبریمش تو باب حکومت باید لسان ادایشون یه لسان حکومتی و قهری و حکمی باشه، تو حکم کردن، مثل یه حاکمی که میگه این است دیگه، حرف نباشه. نه شبیه به دلیل ارشادی نمیشه، ولی من وقتی شارع نگه نمیفهمم، ولی وقتی بگه سیستم شارع برام جا میفته. دقت کرد؟ یعنی اونجا شارع میگه ببین من اینجا یه عالم دارم، یه فاسق عالم، یقینا میتونم سیستمشو درست کنم، برام جا میفته بعد از گفتن شارع، قبلش نمیفهمم ها. ولی در مورد حکومت شارع هم که میگه من بازم نمیفهمم. میگم خب بابا این شکه، اونجا میفهمم، یه سیستمی میتونم بچینم، یه سری قواعد میتونم بچینم، درست میشه. لذا سمیت بالحکومه، لذا بهش گفتن حکومت. فیکون تقدیم الدلیل الحاکم علی المحکوم لیس من ناحیه السند، ما دلیل حاکم رو که بر محکوم مقدم میکنیم نه چون سندش این قویه اون ضعیفه، نه هر دو خوب. ولا من ناحیه الحجیه، نه اینکه چون یکی حجت یکی لا حجته، مانند بحث تعارض، نه اینجوری هم نیست. بل هما علی ما هما علی من الحجیه بلکه اینا هر دو هم حاکم هم محکوم حجیت دارن و بعد از اینکه حجیت دارن ها بعد تقدیم بل هما علا ما هما علی من الحجیه بعد تقدیم، یعنی بعد از اینکه حاکم رو بر محکوم مقدم کردیم هر دو حجیتشون باقی مونده. در تکاز در تعارض من وقتی یه دلیل رو بر دلیل دیگه ترجیح دادم، اون دلیل راجح بر دلیل مرجوح، دلیل مرجوح دیگه حجت نیست، ولی اینجا نه، هر دو حجت هست. ای انهما به حسب لسانهما و ادائهما لا یتکاذبان فی مدلولهما، در واقع دلیل حاکم و محکوم به حسب لسان و ادا، ادا یعنی همون لسان، همون چیزی که ما میفهمیم، همون ظهور جمله، جمله ظهوری داره دیگه، یه لسانی داره. ببین هست میگن دیگه، مثلا مثال بزنم برای لسان، آقا جون مثلا من میگم دو نفرن دو تا یه معنا به کار بردن، ولی یکی گفت بفرما یکی گفت بشین، آه بفرما و بشین دو یه معنا دارن، ولی یکی لسان، اینجوری میگیم، میگیم لسانش لسان ادبه، یکی لسان لسان معمولیه. آه اگرم بهش گفتی مثلا فلان، اون الا اون اصطلاح بشین، اون لسانش لسان بی ادبیه، معانی یه معنا، ولی لسانا با هم، وقتی میگن لسان معمولا در معانی بیان جملات یه لسانی دارن. الان لسان حاکم، ادله ای که حاکمن لسانشون لسان حکومته، نه لسان تکاذب، تکاذبی در کار نیست. یعنی لا شک لکثیر شک، روایت و دلیل اذا شک اکتف ابن علی الاکثر رو تکاذب نمی کنه. نه نمی تونی. لا یتکاذبان فی مدلولهما فلا یتعارضان. ما حتما باید دلیل بیاد، در ما دلیل رو ببینیم، ببینیم لسان دلیل چیه، آیا لسانش لسان حکومته یا لسانش لسان نه تکاذبه یا لسانش لسان تخصیصه. و انما التقدیم کما قلنا، تقدیم در کدوم ناحیه است؟ من ناحیه الادائیه. خوب این براتون جا اینجا واضح شد. ادائیه یعنی چی؟ ادائیه یعنی همین، یعنی یه جمله لسانی داره به حسب لسانه ما، ولکن لا من جهت تخصیص ولا من جهت الورود الاتی معنا. آره، یه چیز غیر دلالته. ببینید دلالت در واقع ممکنه دو تا جمله داشته باشی مدلولش یک مدلول باشه، ها، ولی لسانشون فرق میکنه، یعنی کیفیت و دلالت. دقت کردی یا نه؟ یه بار در واقع یک دلالت، یه دلالت، یعنی هر دو دلالت میکنه که آقا تو اینجا جلوس کن، و یعنی یکی با یه لسان مؤدبانه و محترمانه، یکی با یه لسان معمولی. و هذا فی الحقیقه هو الضابط لها، در واقع این ماهیت حکومت و ضابط حکومت اینه که گفتیم. فلذالک بله، این هم دلالت داره، ظاهر داره، یه اداء هم داریم غیر از دلالت و ظاهر، یه اداء داریم. این اداء رو خوب نه همه جملات اداء دارن. نه نه همش ادا داره، ولی یکی ادایش یه اداه. ببین تعبیر دیگه، مثلا من همین لا شک لکتی رو شک رو میتونستم یه جور دیگه بگم. ببین شما الان همین مثالایی که میزدم، یه بار شما مثلا میگی لسانش لسان دستوری بود، یه بار میگی لسانش لسان خواهش بود. ولی دی کمک میکنه، ولی منظورم مدلول بالاخره در هر دو یکیه. یعنی مثلا یکی میگه آقا برو برام آب بیار، یکی میگه آقا اگه لطف فرمایید امکان داشته باشه یه لیوان آب برام بیار، و هر دو مدلولشون اینه که من آب میخوام تشنم، ولی یکی با یه لسان مؤدبانه، یکی با یه لسان آمرانه. خود دیگه این تو معانی بیانه، یعنی توی به قول معروف تو بحثمون خواهم میخوایم حکومت رو جدا کنیم از تخصیص، که در حکومت لسان دلیل لسان حکومته. دقت کردید یا نه؟ ممکنه یه جاهایی نتیجه حکومت با نتیجه تخصیص یکی بشه. خوب دقت کنید، چون حکومت ممکنه تو موضوع باشه یا توی حکم باشه. اگر حکومت نسبت به حکم بود، مثل کجا؟ مثلا بگه که مثلا بگه الربا و حرامون، بعد نگه الا ربا بین الوالد والد، بگه نه الربا بین الوالد والولد مثلا، الان یه شکلی بگیم که لسان لا بأسفی، مثلا یه لسان حکومت داره، الان مثالاش هم میاد، الان مثاله. ولی منظورم این که اگر حکومت رفت توی سمت حکم، یعنی محموله، حکومت بین محمولا بود، این نتیجهش با نتیجه تخصیص، یعنی مدلول یه مدلوله، یعنی هیچ فرقی با تخصیص نداره. ولی فرقش اینه که در تخصیص لسان لسان قانونه، لسان قانونه حاجا، ولی در حکومت لسان لسان حکومت. و هادا چی؟ نه ما در بین عقلا حکومت نداریم حاجا. یعنی عقلا هیچ وقت نمیگن که مثلا لا ربا بین الوال، لا شک. معمولا عقلا سیستمشون قانونه که تو تخصیصه، یا خروج موضوعی میکنن که میشه تخصص، که بازم خروج حقیقیه، یا خروج حکمی میکنن میشه تخصیص، ولی خروجشون سیستم داره. دقت کردید؟ این خروج های اخراج های چی؟ نه، این اخراج های حکومتی فقط تو لسان شارع ماست. یعنی شما که بحث حکومت رو عقلا معلوم نیست داشته باشن، عقلا میگن ما قانون داریم به شکل عام و خاص یا به شکل تخصص. ها باش، الان اینجا شارع مختصاتی هم داره دیگه، مختصاتی داره که عقلا نداره. بله بله، الان یکیش همینه دیگه، بخونیم بریم جلو. و هذا بله خجا چی؟ نه حاج آقا، نه بحث علت، سیستم داره. یعنی من میفهمم که بابا جون اینجا من میتونم قشنگ متوجه بشم که یک هندسه ای هست در سیستم عام و خاص که اکرم العلماء لا تکرم الفساق، خیلی واضح قانون مشخص، ولی من هندسه ی حاکم و محکوم رو نمیتونم بچینم. آفرین، میفهمیم که این مناطی داره پس، ولی نگفته که این آقا مثلا اگر گفت اکرم العلماء، درسته یا نه، بعد بگه که زید لیس به عالم، در حالی که میدونم زید عالمه. ببین یا بگه الفاسق العالم لیس به عالم، این میشه چی؟ حکومت. چرا؟ چون یه چیزی که من میدونم عالمه، شاربه میگه عالم نیست، این لسانه. ولی در اکرم العلماء ولا تکرم الفساق اینجوری نیست، نمیخواد بگه الفاسق العالم لیس به عالم، نه، میخواد بگه الفاسق العالم عالمون ولیکن لا تکرمون، رامش نکن. ببین اگر همین اکرم العلماء لا تکرم الفساق رو بخواید به لسان حکومت تبدیل کنید، اینجوری باید میگفت روایت اداء دیگه. بله دیگه، اداییه، یعنی مدلول یکیه، نتایج بعضی وقتا یکی هن، ولی فرقه هاشون تو لسان اداه. بعد ممکنه هم این چرا الان شارع از لسان حکومت استفاده کرده، خیلی وقتا چیز داره، مثلا سببهای تربیتی داره، یعنی شارع میتونه تمام حکومتاشو به شکل تخصیص ولی بعضی وقتا فلسفهش فلسفه تربیتیه، یعنی شارع احساس کرده که کثیر الشک اگر بهش نگه لا شکه هیچ براه نمیاد، مثلا اینم هست، یه چیزا اینجوری هم میشه ذیل حکومت گفت، مشکلم نداره. بعد نه، مناطو نمیفهمیم حاج آقا، نظامشو میفهمیم. نه میگم ممکنه اینجور باشه، من نمیدونم چی؟ کسی گوش نمیده از ما، معقول نیست، چون عقلا میگن که قانونهای بشری همه شو باید مناطاشو بلد باشیم سیستمشو بلد باشی معنا نداره. مثل این که بگی آقا جون بلدیم، خود یه حکومت نیست دیگه، لسان حکومت کسی گوش نمی، یعنی چی؟ زوره. مثلا بیاد بگی آقا جون فرض کن این آقا استثناءهای اینجوریه دیگه، مثلا میگن آقا جون اینجا همه باید عوارض بدن، درست یا نه؟ ها مثلا عوارض همه قبوله، ولی عوارض نه نه اینجوری ببین، عوارض همه مردم قبول ازشون بگیرید، ولی این آقای زید با اینکه عوارض و مالیات داده، ولی عوارض و مالیاتش کلام مالیاته، مثل اینکه نداده. میشه این حرفو بزنیم؟ مثلا کسی قبول نمیکنه، یعنی چی بابا این داده؟ نمیکنم. و هذا فی الحقیقه هو الضابط لها، این ضابطشه، فلذلک وجب توضیح الفرق بینها، لذا ما باید اول بیایم توضیح بدیم فرق بین این حکومت و بین التخصیص من جهت، بعد ثم بینها و بین الورود من جهت اخرى لیتضح معناه بعد الوضوح. اما الفرق بینها و بین التخصیص، بریم الان ببینیم فرق تخصیص با فرق حکومت چیه. قشنگ بخونیم، ان فنقول ان التخصيص ليكون تخصيصا لابد ان يفرق فيه الدليل الخاص منافيا في مدلوله للعام. در تخصيص شما میدونید عام خاص در واقع نفی میکنه چی رو؟ با عام منافات داره، خاص نسبت به عام چی داره؟ منافات داره. چرا؟ چون اون میگه اکرم العلماء، اون میگه لا تکرم الفساق. ولأجل هذا يكونان متعارضين متكاذبين بحسب لسانهما، لذا خاص و عام در اون مصداقی که با هم درگیر میشن چی هن؟ تعارض و تکاذب دارن. چون عالم فاسق اکرم العلماء میگه اکرامش کن، لا تکرم الفساق میگه اکرامش نکن. بالنسبه الى موضوع الخاص، نه همه جا، موضوع خاص فقط، غیر انه لما کان الخاص، ولی عقلا چون خاص از هر من العامه فیجب ان یقدم علی، چون خاص از هر از چیه؟ از عامه، خاص رو بر عام مقدم میکنن. چرا؟ لبناء العقلاء علی العمل بالخاص، چون این یه سیره قانونیه و عقلاء عمل به خاص میکنن. هر وقت یه عام و خاصی داشتیم، خاص رو ترجیح میدن بر عام. فیستکشف من ان المتکلم الحکیم، پس کشف میشه از این بنا عقلا که متکلم حکیم، لم یارد العموم من العام، متکلم حکیم عموم رو از عام اراده نکرده. و این کان ظاهر اللفظ العموم و شمول، اگرچه عموم بر ظهور عام بودنش و شمول بر همه افرادش باقی میمونه، لحکم العقل به قبح ذالک من الحکیم، چون که عقل میگه قبیحه که حکیم یک جمله عام بگه ولی اراده خاص کنه، از جمله عام باید مطابق با ظهور اراده کنه. عام عامه، یعنی اکرم العلماء، یعنی اکرم العلماء بر عموم خودش باقی میمونه، مع فرض العمل بالخاص، ولی باید عمل به خاص کنیم و خاص رو ترجیح بدیم عند اهل المحاوره من العقل. البته ببینید، ما تا بحث قانون رو مطرح نکنیم که متاسفانه آقای مظفر قفلت کرده، عام و خاص برا ما مفهوم درسته. عام و خاص واقعا خاص عام رو رد میکنه. خب از همون اول میگیم شارع چش از همون اول چی رو میگفت؟ خاص رو میگفت دیگه، چرا عام میگفته بعد خاصی گفته؟ این تنها توجیهش و تنها حلش اینه که بابا این سیره قانونیه است، همیشه خاص مثل تبصره است، قانونی داریم یه دوتا تبصره هم زیلش میاد. تبصره در لسان قانون همون خاصیه ما در لسان اصول، که تبصره بر عام بر اون ماده قانونی، میگه ماده 38، بعد میگه تبصره یک. تبصره یک باید یک حالت تخصیصی داره. مثلا فرض کنید، حالا یه مثال ما از خودمون بزنیم، مثلا میگه که آقا جون مدیر باید چی باشه؟ مثلا این 30 سال سن داشته باشه تا بشه مدیر مدرسه، حداقل 30 سال داشته باشه. بعد تبصره میزنه، البته اگر یه جایی کم بود و مدیر بود و مثلا مدیر نداشتیم و شهرستان بود و فلان، میشه 28 سال هم قبول کنی. ببین الان اینجا چی شد؟ اسمشو گذاشتن تبصره، ولی در واقع چیه؟ همون خاص خودمونه. حواستون باشه. عام و خاص اگه خواستید برای یک حقوقدان توضیح بدید، بهش بگید بابا جون عام همون ماده قانونیته، خاصی که ما تو اصول میخونیم و این همه سر دعوا داریم همون تبصره است، ولی تو توی رشته حقوقت اینا رو قشنگ به قول معروف عمیق نمیشی، ولی ما مفصل عمیق میشیم که بتونیم قشنگ استفاده کنیم، چون طرفمون شارع و خداست نه یه قانونگذار معمولی. الان پس در اینجا ببینید، بله نمیسازه، بله نمیسازه، درست. نه حاج آقا، مصلحت تدرج رابطه هاشون عام و خاصی نیست، رابطه هاشون تعارضیه. دقت کردید؟ مثلا میگه چی؟ لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، یعنی وقت نماز دیگه چیز نه، از اون به قول معروف خمر ننوشید، ولی در غیر نماز مثلا بنوشید اشکال نداره یه مدت. بعد آیه اومد نه مطلقاً، یعنی در واقع تدرج حالت ناسخ و منسوخ داره حاج آقا، عام و خاصی نیست. مثلا آقا زنی که زنا کرده زندانیش کنید، آیه داریم ها، زندانیش کنید، حبسش کنید تو خونه. آیه بعد اومد نه فضربوه ما مثلا 100 جلده 80 100 مثلا این رو شلاقش بزنید. ببین حالا اینجا رابطه اینا عام و خاص نیستن، دقت کردید؟ مثلا این فلسفه چیه؟ چرا اینجور تدرجه؟ چون که بالاخره اینا رایج بود، خود جاهلیت چیزا خود طبیعی نبود، زنا و اینا در بینشون اول اومدن دویان زیاده، گفتن خب حبسش کنید تو خونه که یکم قبیح بشه، همین که بین مردم قبحش واضح شد بعد گفتن چیکارش کنید؟ و شلاق بزنید، اگر هم فلانه رجمش کنید. این حالت تدرج ناسخ، تدرج میتونه فلسفه چی باشه؟ آفرین. اینم بعضی وقتا مصلحتش به اینه که به قول معروف خود معصومین بعضی وقتا مجال بیان نداشتن، مجال بیان به خاطر حکومت‌ها و اینها نداشتن، نه تدرج به خاطر. ببین تدرج اگه منظورت به معنای این که مجال نداشتن و حکومت‌ها جور بود و نمیذاشتن و ائمه دستشون بسته بود و نه کشش از طرف مردم هم باشه اشکال نداره، ولی بالاخره اشکال هم نداره بگیم در بعضی موارد تدرج هم فلسفشه، ولی رابطش قانونیه حاج آقا، رابطش رو من دارم میگم، اشکال هم نداره. درسته بعضی موارد ممکنه اول خاصی گفته باشم بعد عام، دقت کردی؟ شاید هم اشکال نداره، الان مجال بیان عامه نبوده یا مجال بیان خاصه نبوده، اشکال هم نداره، درسته. ولی نه میخوام بگم که لسانش، یعنی الان من دارم میرم سراغ لسان نمیرم سراغ فلسفه ها، لسانش لسان قانونه، اونم درست میتونه، بله یه جاهای تدرج هم هست، درسته. آفرین، الان این نکته خیلی خوبی گفتی های حائری ها، یعنی اگر یک کسی در مقام قانون گذار نباشه نمیتونه عام و خاصی حرف بزنه، اگه عام و خاصی حرف بزنه بهش میگن تو دروغگویی، داری دروغ میگی، داری متعارض حرف میزنی، تحافظ داره لسانت. این نکته بسیار مهمیه که عام و خاص رو چه کسی میتونه به کار ببره؟ کسی که در مقام مقنن، ولو مقنن برای خونه خودش. لذا اگر من یه کتاب مثلا معمولی بنویسم، مثلا این کتاب اصول فقه، نمیتونم بگم آقای مظفر اگه یه حرفی زده اول عام آخر خاصه، مگه کتاب قانونه؟ این خیلی نکته کلیدی بود که نه نمیشه، در کتاب‌های علمی نمیشه، فقط قانون. این یه نکته بسیار دقیقی، اولین کسی که کلمه قانون رو زیل عام و خاص آورد آخوند تو کفایه است، ولی یه کلمه آورد بیشتر. خدا رحمت کنه امام اینا رو طور قشنگ تو اصولش بحث داره که عام و خاص، عام ارا، چون یه کسی مثل آخوندون، یه کسی مثل آی مزفر، مثل آی نائینی، حاج آقا اینا گیر میکنن تو عام و خاص، نمیتونن انشالله بعد تو درس خارج میرسیم که عام و خاص رو یه کسی مثل نائینی نمیتونه توجیه کنه، میمون آی مزفر الان عام و خاص نتونسته توجیه کنه، هی میگه بناء العقلا، بناء العقلا علی العمل بالخاص. خب چرا؟ خب همون اول خاص رو میگفت، چرا عام و خاص رو گفت؟ نهایتا ممکنه بگه آقا من مثلا یه فلسفه تدرجی یه جاهایی دارم، همه جا که نیست. اینا ریشش که همشو میگیره قانونه، که اولین کسی که کلمه قانون رو ذیل عام و خاص آورده در کفایه آخونده، بعد قشنگ حضرت امام این رو انشالله بعد شما تو درس خارج و اینا انشالله میرسید. نمیذارید بخون سوال میکنم بده حاجم آیا آزرنی ها که هم.